بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره احکام وضعیه بود. امروز ابتداءً فرمایش آقای آخوند را در کفایه نقل میکنم و بعدش میپرسیم به فرمایشات آیت الله خویی. آقای آخوند در کفایه فرموده که احکام وضعی بر سه قسمند. اول اونهایی که اصلا قابل جعل نیستند، نه مستقلا و نه تبعا. دومم اونهایی هم که قابل جعلند به تبع تکلیف، یعنی تو فعلی بار قابل جعلند نه مستقل. سومم احکامی که هم مستقلن و هم تبعن، هر دو به هر دو طریق قابل جعلند. قسم اول مثل سببیت یا شرطیت یا مانعیت برای تکلیف. یه حالا عبارت کفایه اینجوری نیست، من یه تغییری دارم میدم تو عبارت کفایه، اینجوری عرض میکنم. قسم دوم مثل سببیت یا شرطیت یا مانعیت یا جزئیت بر مکلفون به. قسم سوم هم مثل زوجیت، ملکیت، طهارت، نجاست، قضاوت و امثال اینا. اما قسم اول یعنی اونی که سبب تکلیفه، خود سببیت میشود یک حکم وضعی، میگیم این سبب اونه. مثلا فرض کنید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق یه روایتی به پیغمبر گفتن که کی نماز ظهر میشه، پیغمبر فرمود که یه حلقه ای هست، هر وقت خورشید وارد این حلقه شد، خورشید تسبیح خدا میگوید، شماها هم باید نماز بخونید تسبیح خدا بگویید. این حلقه یعنی دایره نصف النهار. معنای این حدیث اینه که داخل شدن خورشید در دایره نصف النهار علت وجوب نماز ظهر، وجوب میشه تکلیف. آقای آخون میفرماید این سببیت یا این علت که بگیم دلوک شمس، داخل شدن خورشید توی این دایره سبب وجوب نماز ظهره، این نه مستقلن و نه تبعن قابل جعل نیست. مستقلن قابل جعل نیست، علتش روشنه. دایره نصف النهار، خورشید، داخل شدن خورشید تو دایره، اینا همه امور تکوینی هست نه امور تشریع. تشریعا اصلا اینا قابل جعل نیست، اینا همه امور تکوینی هست. پس به این دلیل مستقلن اینا قابل جعل نیستن، چون اصلا جعل به اینا تعلق نمیگیره، اینا امور تکبینی هم نه تشریعی. و اما این که قابل جعل تبعی نیستند، علتش اینه که خود تکلیف یعنی وجوب یه امر تشریعیه و قابل جعل. اما سببیت رتبتن مقدم است و تکلیف رتبتن مؤخره. نمیشه از یه چیزی که رتبتن مؤخره چیزی انتظار کنیم که رتبتن مقدمه، یعنی اصلا محالی نشدنیه. پس سببیت اصلا قابل جعل نیست، نه مستقلا یعنی نه تنهایی و نه به توفیلی تکلیف هیچ کدام. این قسم اول. قسم دوم اونایی بود که طبعا قابل جعلند نه مستقلا. گفتیم مثل سببیت، جزئیت، شرطیت، مانعیت مکلفون به. وقتی که شارع میخواد بگوید سوره جزء نمازه، شارع باید اینطوری بگه، بگه نماز مرکب است از مثلا قرائت سوره فاتحه، سوره مثلا دیگر، رکوع سجود فلان، یه مجموعه ای را، یه مرکبی را که ذکر بکنه، هر چیزی که تو این مرکب قرار گرفت این میشود جزء. یا مثلا وقتی میخواد بگوید چیزی شرطه، باید شارع این مرکب را با فلان چیز لحاظ کنه، این لحاظ شارع را میگوییم شرطیت. و اگر عدم چیزی را شارع در نظر گرفت لحاظ عدم کرد، اینم بهش میگوییم مانعیت. پس سببیت یا شرطیت یا جزئیت مکلفون به همیشه تبعیه، یعنی یه تکلیفی رو مثلا شارع میگه که این چند چیز تو نماز واجبه. وقتی میفهمید این چند چیز تو نماز واجبه، ما میفهمیم که پس اینا هر کدام به تنهایی جزئند. اینم قسم دوم. و اما قسم سوم، قسم سوم اونی بود که هم مستقلن قابل جعله هم تبعن. شارع میتونه بگوید که این آقا را قاضی قرار دادم، قاضی بودن میشه حکم وضعی، میشدم شارع بگوید که بر شما اطاعت این آقا واجب است، یعنی آقا قاضیه، که هم از وجوب قضاوت انتزاع بشه یا مستقلا حد شدنی. توی این قسم سوم یه اشکالی هست. اشکال اینه که مثلا مثل زوجیت یا ملکیت، یه عقد نکاحی رو میخونند، میگیم الان از این به بعد زوجیت بین این دو نفر جعل شد، زوجیت یه حکم وضعیه. میشدن بگوییم که این عقدو که خوندند محرمیت بین اینها جعل شد، این به این محرم است، نگاه این به او شرعاً حرام نیست، از این محرمیت زوجیت انتزاع بشه. و اشکالش اینه که خیلی ها محرم هستند و زوجیت انتزاع نمی شود. محرم هست اما زوجیت نیست، یا جواز بعتی هست اما زوجیت نیست. مثلا کسی که یک کنیز داره زوجیت نیست، در این حال جواز بعتی هست. پس اشکال اینه که دقیقاً بین حکم وضعی و حکم تکلیفی تساوی نیست. گاهی حکم تکلیفی هست اما حکم وضعی وجود نداره، بالعکسش هم ممکنه. یا مثلا تو مثل ملکیت، ملکیت رو میگیم که یه بار شارع میگوید هازا ملکون، میشه حکم وضعی. یه مرتبه میگه یجوز و تصرف، از یجوز و تصرف که حکم تکلیفیست ملکیت انتظار بکنیم. خب اینجا هم همینطور، بعضی مواقع تصرف جایزه در این حال که ملک نیست. پس اینطوری نیست که بگوییم تو این قسم سوم زوجیت، ملکیت، قضاوت، ولایت، حکومت، اینها هم مستقلن و هم به تبع تکلیف قابل جعلند. خب این حالا اشکال این سه قسمی که آقای آخوند فرمود، و اما حکم این سه قسم. بحث ما درباره این بود که استصحاب تو اینا جاریه یا نه. در قسم اول استصحاب اصلا جاری نیست، اون سببیت تکلیف ها. علتش اینه که مستصحب، اون چیزی که ما میخواییم استصحاب بکنیم، باید خودش اثر شرعی داشته باشه و این اثر شرعی هم قابل جعلم باشه. شارع نمیتواند سببیت زوال خورشید را جعل بکنه، بلذا مستصحب قابل جعل نیست. وقتی قابل جعل نبود قابل استصحابم نیست. اگر شما دیدید تو قرآن یا روایات به کار رفته، یعنی مثلا قرآن فرموده اقیم الصلاة لدلوک شمس، یا روایت فرموده که یه روایتی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به جبرئیل فرمود که آیا ظهر شده یا نه، هل دخل الوقت؟ جبرئیل در جواب عرض کرد که لا نعم، نه آره. پیغمبر فرمود ظهر شده یا نه، جبرئیل گفت که نه آره. یعنی اون موقعی که جبرئیل فرمود که لا هنوز نشده بود، همین که گفت نشد بعدش گفت که آره. که از این حدیث استفاده میشه که وقت نماز ظهر به دقت عقلی و ریاضیه، یعنی ثانیه شم میشه حساب کرد، ثانیه یعنی بلزا اذان ظهر ثانیه شم حساب میشود که چند ثانیه دیگه ظهر میشه، اما نماز صبح یا نماز مغرب عرفیه. اگر دیدیم آیه قرآن یا روایت اینها را بیان کرده، این از باب اینه که شارع اخبار کرده، نه اینکه شارع جعل کرده. یعنی یه مطلب تکوینی را شارع داره بیان میکنه، نه اینکه شارع داره جعل میکنه. چیزی رو که از شارع میگیریم دو جوره. یه وقت چیزی رو شارع جعل میکند باید شارع یاد بگیریم، مجعولات شرعی. یه وقت یه چیزی رو شارع جعل نکرده، شارع فقط اخبار کرده یا بیان کرده. ما نحن فی از این قسم دومه.
شارع سبب قرار داده،
نه ببینید خب اگر که تکبینیه، یعنی تکبینن بین خود اون زوال شمس و وجوب یه ارتباطی هست، اشاره داره از این ارتباط تکوینی خبر میده، اشاره داره اینو میگه، داره میگوید که هر وقت که خورشید رفت توی این حلقه، خورشید ذکر خدا میگوید، همه چیزم باید ذکر خدا بگه. این یه امر تکوینیه، فقط اینو عقل ما بهش نمیرسید، پیغمبر اکرم داره خبر به ما میده. نه اینکه یعنی جعل سببیت بکنه، اون موقع وقت منیش اینه ها که یعنی این امر امر تکوینی نیست، خود خورشید و زوال خورشیدی امر تکوینیه، اما تو اینکه این سبب این باشه این تکوینی نیست، تشریحیه، مراد تو این میشه دیگه. آخون میگوید که اون سببیتی که به این معنا باشه دا یک ارتباطی یه حقیقتی تو ذات این هست که زوال خورشید علت وجوب نمازه، رو این فرضان یه چیزی بین این دوتا باشه. این قسم اول. و اما قسم دوم، در قسم دوم این بود که چیزهایی که به تبع تکلیفند. خب اگر خود تکلیف شرعیه و قابل استصحابه، قهرن اون حکم وضعی هم قابل استصحاب خواهد بود، به خاطر اینکه این حکم وضعی چیزیه که دست شاره بهش میرسه ولی از طریق منشأ انتظارش، به خودش دست شاره نمیرسه اما به منشأ انتظار دستش میرسه. اینم قسم دوم. قسم سوم، اونهایی که هم مستقلن قابل جعل بودند و هم طبعاً قابل جعلند، اینها هم که روشنه که استصحاب در اینها جاری هست، اینش روشنه، بلکه اگر چیزی هم مستقلن قابل جعله و هم منشأ انتزاعش، اینجا میشه جای اصل سببی و مسببی، و وقتی اصل در منشأ انتزاع جاری شد دیگه نوبت به مسبب نمیرسه، دیگه نوبت به اون استقلالی نمیرسه. وقتی منشأ انتزاع و استصحاب کردیم دیگه نوبت به اون نمیرسه که بگیم مستقلن قابل جعل یا نه، همیشه اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی. این تا اینجا فرمایش کفایه. حالا فردا انشاءالله میخوام نقل کنم که آقای خویی یه اشکالی به این حرفا داره.